آمر در لیست تحریم‌های اروپا قرار داره نباید توسط صدا و سیما پخش بشه در ایران. و نمونه‌های بسیار گسترده‌تر از اون که حالا الان وقتیش بهش برسیم. ببین واقعیت اینه که اروپا، امریکا نگاه راهبردی به حقوق بشر ندارن. اگر داشتن قطعا جمهوری اسلامی نباید بعد از اینی که از کمیسیون زنان سازمان ملل اخراج شد، برای دو کمیسیون دیگه برای یک سال از ماه نوامبر قرار بگیره به عنوان یکی از مسئولان این کمیسیون در سازمان ملل در خصوص مسئله حقوق بشری. واقعیت اینه که غرب به دنبال منافع خودشه و این منافع مشخصا هم امنیتیه و جمهوری اسلامی اینو فهمیده. وقتی که رئیس سازمان اطلاعات سپاه 20 کشور خارجی رو نام میبره که در اعتراضات شرکت داشتن نام میبره، تنها دو کشور هستن که در این 20 کشور که من نگاه کردم، یعنی ایتالیا و نروژ، که هنوز در اتحادیه اروپا که هنوز نوعی از توافق و بدبستان انجام نشده، با بقیه اینها نوعی از بدبستان دارن. و این موضوع یک داده آگاهی با ارزش دردناکیه که به گمان من مردم ایران باش مواجه شدن که نمیتونن برای آینده خودشون نگاهی داشته باشن به حمایت‌های راهبردی کشورهای اروپایی و امریکا در مطالبات خودشون برای سرنگونی حکومت.
البته اشاره بکنم آقای گلریز به ایتالیا که اشاره کردید، ایتالیا از جمله کشورهایی بود که یک شهروند زندانی شده در ایران داشت پس از اعتراضات در ایران و موفق به آزاد کردن اون شهروند خود شد در ایران. سپاسگزارم دامون گلریز، تحلیلگر صلح و امنیت بین‌الملل در هلند، و حسین آقایی، تحلیلگر امور راهبردی در ترکیه. از هر دوی شما سپاسگزارم که در این بحث شرکت کردید. شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هم اگر در این باره نظر دارید، حتما نظرتون رو با ما با شناسه @فرداگرام در تلگرام در میون بگذارید.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعت 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
ساعت 14:32 دقیقه است و این مجله نیمروزی ما امروز استثناءً یک ساعته خواهد بود. دعوت میکنم که همچنان با ما باشید. مطالب متنوعی رو میتونید در این مجله بشنوید. سازمان امنیت داخلی آلمان از کشورهای روسیه، چین، ایران و ترکیه به عنوان عاملان اصلی جاسوسی در این کشور نام برده و اعلام کرده که جمهوری اسلامی بر مخالفان خود در آلمان تمرکز کرده. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی حبیب حسینی فر، تحلیلگر امور بین الملل در آلمان رو جویا شده که با هم میشنویم.
در تمامی سالهای گذشته به نوعی این گزارش سالانه که میومده بیرون اسم ایران مطرح بوده، عمدتاً هم شاید محوریت در سالهای گذشته بیشتر با جاسوسی ها و به اصطلاح اون تلاشهایی که ایران میکرده برای دسترسی به فناوری های مربوط به مسائل تسلیحاتی، هسته‌ای، ایجاد شرکت های سرپوش و قلم پوششی برای دسترسی به کمچین فناوری هایی یا شکار آدمایی که توی صنایع و شرکت مختلف آلمان حضور دارند، توی رابطه ها و اینکه چجوری میشه تحریم ها رو دور بزنید، شرکت های پوششی برای دور زدن تحریم ها، اینها بوده محوریت در گزارش های قبلی. این بار یه مقدار تمرکز رفته روی دوباره اقدامات جاسوسی که جمهوری اسلامی و سازمان اطلاعاتیش در رابطه با اپوزیسیون هم مثلا انجام میدن. میدونیم که به هر صورت با توجه به اون نارامی هایی که در ایران در از شهریور سال گذشته به جریان افتاد، جنبش مهسا و نقشی که اپوزیسیون یا فعالان سیاسی در خارج از کشور داشتند و خصوص در آلمان، خب یکی از کانونهای اصلی برای جمهوری اسلامی تصور میشه و در این رابطه فعالیت گسترده ای رو داشته برای شناسایی اصطلاح فعالان رو که در اعتراضات و تظاهرات شرکت میکردند. این مسجد معروف به هامبورگ که عنوان میشه به نوعی یکی از کانونهای اصلی تجسس و جاسوسی جمهوری اسلامی، تا اصطلاح افراد و گروه های مختلفی که در شهرهای مختلف دیگه آلمان حضور دارند.
آقای حسینی فرد، این تمایل زیاد جمهوری اسلامی برای جاسوسی در آلمان بیشتر در چه حوزه هایی هست؟
اصولا آلمان یکی از پایگاه اصلی جاسوسی ایران در کل اروپا بوده. یه موقعی اصولا رابطه گسترده بین سازمان اطلاعات آلمان و ایران برقرار بود، دوره هلموت کول، یه زمانی که گروگان داشتن آلمانی ها در لبنان. اصولا آلمانی ها حتی در مورد خودشون بلکه در مورد سایر کشورها هم با ایران رابطه داشتن و گفتگو میکردن برای آزادی این گروگان ها، طوری که آقای فلاحیان یه موقع اومد اینجا، سعید امامی حتی به آلمان اومده بود بعدها که خب مسئله ارتباطات مربوط به اون ترورهای ورسخان میکونوس، رستوران میکونوس پیش اومد یا ترور فرخزاد، این حرفا پیش از پیش این نوع ارتباط و اینکه واقعا چه سودی برای آلمان داره رفت زیر سوال و امروز پیش از پیش اصطلاح حساسیت سازمان اطلاعاتی آلمان راجع به هر دو جنبه این تلاشه ایران، هم مسئله مربوط به اصطلاح اون فناوریایی که دنبالش هست، دور زدن تحریم ها و این حرفا، و هم نوع تجسس تحقیق و اصطلاح جاسوسی که در مورد اعضای اپوزیسیون میکنه، اونم با توجه به اینکه خب تو آلمان برخلاف کشورهای دیگه مثل بریتانیا یا فرانسه، اصولا با توجه به فدرال بودن این کشور و اینکه ایرانی ها پراکنده هستند در شهرهای مختلف، طبیعیه که شبکه‌های جاسوسی جمهوری اسلامی هم اینجا یه مقدار گسترده‌تر و قوی‌تر باشه.
آقای حسینی فرد، پیامدهای امنیتی چنین اقدامات جاسوسی در اروپا برای حکومت ایران رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
واقعیتش اینه که همونطوری که برای چین، برای روسیه و برای موارد مشابه هستش، خب طبیعیه که مقدار بیشتر روی امر مهار و پیشگیری مثلا آلمان پیش بردارن. ببینیم که در قیاس با روسیه و چین، ایران شاید خطر کمتری برای آلمان داره، طوری که ما می‌بینیم به خصوص در مورد روسیه بعد از جنگ اوکراین، با توجه به اینکه در 4 گستره به اصطلاح روسا فعالند، هم جنگ سایبری دارن میکنند، هم مسئله مثلا جاسوسی میکنند برای دور زدن تحریم و برای دسترسی به مثلا اطلاعات حساس و اینکه نوع کمکی آلمانیا به اوکراین میکنند، و در این حال پخش اطلاعات جهلی و غلطی که میتونه به نوعی سردرگمی ایجاد بکنه تو جامعه، یعنی این حجم گسترده از فعالیتی که فرض کنید در رابطه با روسیه آلمان ها شاهدش هستند، یه مقدار خب در قیاس با ایران شاید کمتر ایران رو در معرض اون تلاش‌های مهار و پیشگیرانه ایران قرار بده. با همه این احوال ما می‌دونیم که سال گذشته، ظرف یک دو سال گذشته، موردی بوده که فرض کنید جاسوسی اساسی در دستگاه ضد اطلاعات ارتش آلمان انجام می‌داده برای ایران. این هاست که همه مسائل مربوط به ایران رو هم همونطور که اشاره شد اینجا یه مقدار حساس می‌کنه، و به هر صورت تلاش‌های ایران الان به اون حد رفته که دائم در گزارش‌هایی که میاد بیرون بعد از روسیه و چین، ایرانه که اسمش مطرحه. البته در مورد جنگ سایبری و حمله به نهادها و بسیار شرکت‌ها برای جذب و کسب اطلاعات و این حرفا، توی زمین ها به نظر میاد جمهوری اسلامی بیش از پیش داره فعال میشه.
ارزیابی حبیب حسینی فرد رو در آلمان میشنیدید.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
ساعت در ایران هست 14:38. کمی از فضای سیاست و امنیت بین الملل فاصله میگیریم، بریم به ایران، جایی که طبق اعلام رئیس دادگستری استان البرز در روز چهارشنبه بر اثر مسمومیت اخیر به دلیل مصرف مشروبات الکلی تقلبی در این استان تاکنون 15 نفر جان خودشون رو از دست دادن. بشنویم در این باره بیشتر از همکارم مهدی طاهباز.
شمار قربانیان مصرف مشروب الکلی تقلبی در استان البرز ایران تا صبح روز چهارشنبه 31 خرداد به 15 تن رسید. طبق گزارش‌ها تعداد مسموم شدگان هم در این استان تا این روز به 180 نفر رسیده و چندین تن نیز بینایی و یا کلیه‌های خود را از دست دادند. طبق اعلام رئیس دادگستری کل استان البرز، 3 فروشنده این نوشیدنی‌های الکلی تقلبی بازداشت شدند و ماموران آگاهی بیش از 6400 لیتر الکل آماده توزیع را قبل از عرضه کشف و ضبط کردند. پیشتر حمید هداوند، فرمانده انتظامی استان البرز، روز شنبه توضیح داده بود که توزیع کنندگان نوشیدنی‌های الکلی به صورت غیر قانونی الکل‌های صنعتی فاسد را از یک کارخانه تولید اسپری بدن تهیه کردند. به گفته او این الکل‌های فاسد از یک کارخانه در شهر اشتهارد که برای تولید لوازم آرایشی و بهداشتی سهمیه الکل متانول دارد، به صورت غیرقانونی تهیه و پس از مخلوط کردن با آب و اسانس‌های مختلف توزیع کردند. روز چهارشنبه رئیس دادگستری استان البرز با ارائه اطلاعات تکمیلی و با اشاره به اینکه صاحب کارخانه مذکور با ادعای تهیه محصولات آرایشی اقدام به اخذ الکل سهمیه‌ای می‌کرده، اعلام کرد که دو فروشنده تجهیزات پزشکی که الکل‌های فاسد را به نام اتانول به فروش می‌رساندند به همراه فردی که نقش واسطه را ایفا می‌کرده بازداشت شدند.
یه شرکت دارم که شرکت لوازم آزمایشگاهی اتانول فروختیم به یه شرکت دیگه‌ای، بعد یه مدت این اتانول رو آزمایش کردیم، دیدیم از اونجایی که خریدیم اتانول تقلبی بوده و اتانول نبوده و بعد از فروشمون اعلام کردیم به اون شرکت که این ماده‌ای که ما به شما دادیم رو جمع کنین از بازار، که جمع کردم ولی متاسفانه مقداری موند که رسید به یه سری افرادی که درصدشو میارن پایین و مشروبات الکلی درست میکنن.
بنابر گزارش ها مسمومیت ها با این نوشیدنی ها بین ساکنان منطقه اسلام آباد و حصارک شهرستان کرج رخ داده و سن مسموم شدگان نیز بین 20 تا 50 سال بوده است. با توجه به ممنوع بودن تولید و فروش نوشیدنی های الکلی در ایران و در نبود محصولات استاندارد در بازار در دهه های گذشته، بسیاری از شهروندان به مصرف انواع غیر استاندارد این نوشیدنی ها روی آوردند و درباره میزان دقیق مصرف نوشیدنی های الکلی غیر استاندارد در ایران آمار دقیقی در دست نیست. در همین باره رئیس پزشکی قانونی ایران روز سه‌شنبه 30 خرداد در یک نشست خبری اعلام کرد که سال گذشته 644 تن در ایران به دلیل مسمومیت الکلی جان خود را از دست دادند که این تعداد رشدی 30% نسبت به سال 1400 داشته است. در 4 دهه اخیر هر چند وقت یک بار خبرهای مبنی بر مرگ‌های سریالی شهروندان در شهرهای مختلف به دلیل مصرف مشروبات الکلی تقلبی منتشر می‌شود. اوج این اتفاق در ماه‌های ابتدایی شیوع کرونا بود که گزارش شد بر اثر نوشیدن الکل صنعتی بیش از 700 در ایران جان خود را از دست دادند. اعمال مجازات برای مصرف کنندگان الکل در ایران که حتی می تواند به اعدام هم منتهی شود، یکی از دلایل عدم مراجعه به بیمارستان و مراکز درمانی پس از بروز نشانه های اولیه مسمومیت ناشی از نوشیدن مشروبات الکلی تقلبی است. مجازات مصرف نوشیدنی های الکلی در ایران 80 ضربه شلاق است و پس از دو بار اجرای این حد، تکرار مصرف نوشیدنی های الکلی می تواند به اعدام منجر شود.
گزارش مهدی طاهباز رو میشنیدید.
این چهارشنبه 31 خرداد و پنجشنبه اول تیر ماه ایستگاه فردا با شما خواهد بود. اومدیم بهار رو وصل کنیم به تابستون ها. ما که نبودیم، رئیس دانشگاه هنر گفت دانشجوها رو با دوشکا میزنه. دانشجوها و یک ایران هم در پاسخ گفتن ما هیچ حرفی با شما نداریم الا یک کلمه: نه. جابجایی محل مصاحبه وزیر امور خارجه عربستان به خاطر کتلت. آقا این کتلته. قاب عکس ببخشی.
مشکل فنی.
دانش آموزان سر امتحان نهایی توسط آموزش و پرورش تفتیش عقاید شدند. وزیر ورزش بعد از شنیدن و البته دیدن رقص و پایکوبی و اشغال جوونا تو ورزشگاه آزادی کبود شد. نوش جونه. شما تو این چند روز چیا دیدین و شنیدین که دوست داریم با ما در میون بذارید؟ ایستگاه فردا 8 تا 9 شب چهارشنبه و پنجشنبه از رادیو فردا.
ساعت در ایران 14:43 است و شما همچنان شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. ابتدا یک گفتگوی ویژه خواهید شنید و سپس در ساعت حدود 14:55 دعوت میکنم که با ما باشید که شنونده تازه ترین اخبار ورزشی خواهید بود. اما بپردازیم به فرزانه برزکار، مادر عرفان رضایی، معترض 21 ساله‌ای که در اعتراضات 30 شهریور ماه سال گذشته در آمل بر اثر اصابت گلوله کشته شد و او در گفتگو با رادیو فردا از جزئیات کشته شدن فرزندش و تهدیدها و فشارهایی که از سوی ماموران امنیتی متوجه اوست گفته است. فرشته قاضی از رادیو فردا با فرزانه برزکار، مادر عرفان رضایی در آمل گفتگو کرده.
قبل این اتفاق مادرم بهش گفت که ممکنه تظاهرات بشه، آمول فراخوان دادم مبود تو بری، که عرفان جان برگشت گفتش که اتفاقا من جلوتر از همه هستم، چرا نباید برم. روز اعتراضات تو یکی از ساختمانایی که همون منتهی به سمت حراز میشد، همون خیابونی که واقعا شلوغ بود و خیلی نیروهای امنیتی بودن، من اونجا برای ترمیم ناخن نوبت داشتم. من دیده بودم که خیلی شلوغ شده بود، نیروهای امنیتی همه کاملا شهر محاصره کرده بودن و من با تصویری که از سال 98 داشتم، اینجا کسی کشته نشده بود. فکر میکردم مثلا بچه‌ها رو دستگیر میکنن، یه چند روز اذیت میکنن، بعد حالا یه پروانه یا سندی میذاریم بچه‌ها آزاد میشن. من دیگه به عرفان جان تماس گرفتم، عرفان از من تقاضای پول کرده بود، گفتم مامان اینجا خیلی شلوغه، مبادا این قسمت بیای. گفت مامان رها کن، من میخوام برم قدم بزنم، یه پولی برام بزن، من یه قهوه‌ای بخورم. پول زدم به حسابش، تقریبا یک ساعت و نیم دو ساعت بعدش بود که عرفان تیر خورده. بعد هر چقدر تماس میگرفتم جواب نداده بود. با برادرش تماس گرفتم، گفتم مامان برو خونه، اینجا خیلی خطرناکه. اینا که گوش نکردن هیچ کدومشون. هر چقدر تماس میگرفتم عرفان جان جواب نداد. من دیگه ساعت 8 و نیم بود، اونجا رو ترک کردم و تقریبا مردم متفرق شده بودن. واقعا وضعیت بدی بود، انگار جنگ شده بود.
30 شهریور بود درسته؟
بله 30 شهریور بود. دیگه با دوستاشون تماس گرفتم، بعد دوستاشم خیلی اظهار بی‌اطلاعی میکردن. کلن داشتم شهر رو میگشتم، نیروهای امنیتی نمیذاشتن. من دیگه چاره ای نداشتم، اومدم خونه و با اون حسی که از عرفان داشتم و فکر میکردم واقعا خیلی پسر قوی هست، دیگه کاملا خیالم خیلی راحت بود. ولی خب مرتب زنگ و تماس میکردم. یکی از دوستاش تماس گرفت، گفتش که عرفان رو احتمالاً گرفتن. اداره اطلاعات هم نزدیک خونمون بود، رفتم اونجا. بعد خیلی از خانواده ها بودن و صدای فریاد میشنیدیم، صدای آه و ناله. فهمیدم که بچه ها رو دارم میزنم و حس کردم انگار صدای عرفانه. من دیگه طاقت نمی آوردم، رفتم در رو محکم کوبیدم، یکی از داخل داد زد چه خبره. برادر یکی از دوستای عرفان جان با من تماس گرفت، گفت خاله من دیدم عرفان تیر خورد. به یکی از آشناهامون که توی اداره اطلاعات بودن تماس گرفتم، ایشون هم با اطلاعات تماس گرفتن، گفتن آره عرفان رضایی همینجاست توی اطلاعاته. گفتم پس این پسره چی میگه؟ میگه تیر زدم به عرفان، من دیدم که خاله خون اومد، عرفان بیهوش شد، عرفانو بردم بیمارستان. گفتن نه ما اصلا اجازه شلیک نداشتیم، فقط تیر مشقی بود. ما رفتیم سمت بیمارستان.
کدوم بیمارستان؟
با این حال بیمارستان 17 شهریور. 17 شهریور.
و اونجا چی دیدید؟ اونجا
بعد رفتم قسمت پذیرش و دیدم اسم عرفان هست، عرفان رضایی. بالا قسمت جراحی گفتن که بچه‌ها هویت ندارن، همشون بی هویتن. گفتم ولی من پذیرش اسمشون رو دیدم. گفتن همچین اسمی نداریم. هر کس رو می‌دیدم از پرسنل بیمارستان، از رئیس بیمارستان، همشون اظهار بی اطلاعی می‌کردن. گفتم چطور ممکنه اسم تو پذیرش باشه ولی این بچه نباشه؟ یکی از پرستارا گفت خب حتما فرار کرده. راهرویی که یعنی منتهی می‌شد به اتاق عمل، دیدم که دوستاش گرد کردن و انگار دارن چیزی از من مخفی میکنن. رفتم جلو و دیدم لباس عرفان تو دستشونه، لباسی که اثری از خون نبود، ولی خب رد گلوله کاملا مشخص بود که گلوله خورده بود بچه من و کاملا مشخص بود که اون لباس قیچی شده بود، یعنی عرفان رفته بود تو اتاق عمل. من نگاه کردم دیدم پشت لباس هم سوراخ شده. گفتم با این گلوله‌ای که بچه من خورده امکان نداره از بیمارستان فرار کرده باشه. تقریبا ساعت 12 بود، من لباسو گرفتم و یکی از نظامیای اونجا به من برگشت گفتش حالا جیغ می‌زدم و اصلا دست خودم نبود. گفتم لباس عرفان، عرفان من اینجاست. اینا میگن عرفان اینجا نیست و اصلا واقعا تمام دستم و تنم میلرزید. که اون آقا برگشت گفتش که لباسو بگی ببر، یعنی به عنوان یاد بود، یادگاری، یه همچین چیزی. و من خیلی عصبانی شدم، گفتم این چه حرفیه تو میزنی؟ و اصلا دست خودم نبود، خیلی فحش دادم. و بعد نیروهای امنیتی اومدم بالا و این آقا گفت من که چیز بدی نگفتم، گفتم لباسو بگیر ببر فلان اینا. که گفتم من بچه‌مو میخوام، من لباس کجا بگیرم ببرم؟ رفتم جلوی پرستار نگاش کردم، گفتم که پسر من اینجاست، چرا داریم به من دروغ میگین؟ بعد دیگه دایی پدر عرفان دکتر داروسازه، تماس برقرار کردم با رئیس بیمارستان، گفتن که حداقل یه نشونی، یه چیزی به این مادر داره خودشو میکشه، حداقل شما بگین بچه بیمارستان هست یا نیست. بعد دیگه عکسای جنازه رو نشون دادن که من اصلا نمیتونستم نگاه کنم، دوستاشون نگاه کردم و گفتن هیچ کدوم از اینا عرفان. یعنی تقریبا ما 7-8 تا جنازه دیده بودیم اون شب. که بعدش وقتی مراجعه کردیم سردخونه، ما بعد از 2 روز به خاطر اینکه پدر عرفان جانباز بودن، یعنی خیلی لطف به ما کردن، بعد از 2 روز جنازه رو به ما تحویل دادم. عرفان من ساعت 8:30 شب اولین نفری بود که بیمارستان فوت کرد. عرفانو از در پشتی از بیمارستان خارج میکنن، یعنی تقریبا ساعت 10:30 شب. ما ساعت 11:30-12 شب بود که کاملا مطمئن شده بودیم عرفان فوت کرده بود. یکی از کارکنان اونجا که دوست عموی عرفان بود، دیگه اون موقع شب تازه ما رو دیده بود، گفتش که یه نفر تو آمبولانس هست، که بعدن این قضیه رو عموی عرفان به من گفته بود. یعنی اون شب من اطلاعی نداشتم که عموی عرفان جنازه رو دیده بود، جنازه عرفان جانو به من نشون ندادن. دیدم همه دارن جیغ میکشن، سر صدا میکنن، دیگه عرفان ما رو کشتین، عرفان مرد، فلان شد. من دیگه واقعا دنیا رو سرم خراب شد، فهمیدم که عرفان فوت کرده. دیگه همون لحظه از حال رفته بودم، تقریبا نیمه بیهوش بودم که منو بردم بالا، سرم وست کردم و دو تا مورفین بهم زدن.
شما کجا تحویل گفتید؟ دو روز بعد توی سردخانه دیدید، خودتون دیدید؟ ممکنه به من بگید
بله.
آیا گلوله کجا خورده بود، وضعیتش چجوری بود و کجا تحویل گرفتی؟
بدنشو ندیدم، اجازه ندادن، ولی خب موقع شستشو عموش و چند تا از فامیلاش بودن، دیدن که از زیر سینش تقریبا پهلوش بود و پشت کمرش هم سوراخ کرده بود، زیر کتفش هم یه گلوله خورده بود. و من یه دور رفتم توی سردخونه و وقتی داشتم موهاشو دست میکشیدم دیدم از قسمت گوشه کنار ابرو یه چند سانت بالاترش عرفان موهاش خیلی بلند شده بود و فوق‌العاده پرپش بود. وقتی دست زدم دیدم دستم به یه چیزی زبر و سخت برخورد کرد و وقتی موهاشو باز کردم دقت کردم دیدم نخ بخیه هست، نخ بخیه قرمز. بعد همینطور داشتم دقت می‌کردم که چیه، چرا سر بچه من بخیه خورده. اون آقایی که پیش نماز اونجا بودن برگشتن گفتن که نشسته هست، دست نزن مادر. بعد از شستشو دیدم که بلافاصله که کفن کرده بودن، کفن بچه من خونی بود.
کجا تحویل گرفتید؟ آیا تحت فشار قرار گرفتید؟ آیا تعهدی از شما خواستن یا اینکه به چه صورتی بود؟
تعهد گرفتن از عموهاش. دو سه روز قبلش حتما میخواست که بره پیش پدرش. البته من و پدرش جدا از هم زندگی میکردیم. پدرش جانباز بود، جانباز مجروح جنگی بود. یه 6-7 سالی بود که جدا بودیم و بچه ها پیش خودم بودن. یک ماه و نیم قبلش پدرش به خاطر مشکلاتی که داشت بیمارستان بقیت الله تهران که مخصوص جانبازا سپاهی هست اونجا بستری بود. عرفان دو روز قبلش میخواست بره پدرش، به پدرش سر بزنه به بهانه حالا 30 شهریور تولد پدرش هم بود، که من گفتم ماشین یه مقدار مشکل فنی داره، اجازه بده درست بشه. من درست کردم ماشینو. اون شب عرفان قرار بود که ساعت 10-11 شب بعد تظاهرات حرکت کنه بره تهران پیش پدرش.
گفتی تعهد گرفتن واسه تحویل پیکر، تعهد چی گرفتن؟
تعهد گرفتن که حرفی نزنیم، بدون سر صدا برگزار بشه امامزاده ابراهیم داخل شهر. اونجا ما قبر داشتیم و می‌خواستیم عرفان جان رو دفن بکنیم، اجازه ندادن. دو سه تا از بچه‌ها هم امامزاده ابراهیم دفن کردن و شهید حساب کردن. اونا اون خانواده‌ها قبول کردن، ولی خب الان دیگه صداشون در اومده، ولی ما قبول نکردیم اصلا. به خاطر همین عرفان جان اونجا دفن نکردم و یعنی تقریبا من هر روز یه 20 دقیقه 25 دقیقه مسیر رو میرم تا مزار عرفان، خیلی فاصله هست. امامزاده عبدالله دیگه اونجا رو چون قبول نکردن مجبور شدیم اینجا دفن کنیم و اینجا هم اجازه نمیدادن و توسط آقای دکتری که خیلی پادرمیونی کردن، ایشون هم جانباز آزاده هستن و قول دادن که ما بی سر صدا مراسم رو برگزار بکنیم، حرفی نزنیم، چیزی نگیم، از حکومت شعاری داده نشه و اونجا دفن کنیم. ولی خب جمعیت زیادی اومده بودن برای مراسم عرفان و خب من بعدم متوجه شدم یه چند تایی که فیلم و عکس گرفتن و استوری کردن اونا رو خواستن، تعهد گرفتن ازشون. حتی خانواده دوستم، دوست 25 ساله من، اینا رو خواستن، با شوهرش و با دخترش و خانوادگی ازشون تعهد گرفتن، خیلی اذیتشون کردن.
شما خودتون هم احضار شدید درسته؟
بله.
ممکنه به ما بگید قضیه احضار چی بود؟ از شما چی میخواستن؟
زنگ زده بودن شماره خصوصی، گفتن خانم شما درست مرگ عزیز از دست دادیم، ما به شما تسلیت میگیم و اینکه باید خونسردیتون حفظ کنین، شما باید قوه قضاییه شکایت بکنین، هر کاری بخواین در پیش ببرین، بالاخره یه قانونی داره، شما تو این استاتون دارین، شبکه‌های اجتماعی دارین تبلیغ علیه نظام میکنین. برگشتم گفتم کدوم نظام؟ گفت شما دارین خیلی تون میرین. گفتم شما تون رفتین بچه منو دست خالی کشتین؟ کدوم نظام؟ شما از کدوم نظم حرف میزنین؟ شما میگین کار منافقه ولی از ما تعهد گرفتین. شما میگین کار منافقه ولی اونجایی که ما خواستیم بچه‌مو دفن کنیم نذاشتین. میدونین پدر عرفان جان باز بود؟ میدونین برای اینکه شما پشت میز بشینین خودش و سلامتیشو به خطر انداخت؟ ما خانوادگی از هم پاشیدیم، شما چی داری میگی؟ اظهار تاسف کرد. بعد دیگه برگشت گفتش که خانم بالاخره شما هم اگه شاهدی دارین، فیلمی دارین مثل غزاله، ببینین از داخل جمعیت. گفتم دارین حرف دادستانو میزنین، از داخل جمعیت چی آقا؟ غزاله اهدای عضو شده بود، اگه منافقینو زده بود، اگه از داخل جمعیت، چرا نذاشتین بدنش اهدا کنه؟ چرا انقدر مادرش خسته کردین؟ چرا یه گوشه گرفتین دفنش کردین؟ چرا دارین علنا دروغ میگین؟ خب من واقعا اون تصمیمی که با خودم گرفته بودم یه ذره ساکت بشم، واقعا این آقا نذاشت. دیگه واقعا گریم در اومده بود، انقدر عصبی شده بودم با گریه برگشتم گفتم که من میدونم قاتل بچم کیه، من اگه شاهد بیارم از کجا معلوم؟ فردا این شاهدین من کشته نشن، نگن خودکشی کردن، سر به نیستشون نکنیم، من چرا باید جان یکدیگر رو به خطر بندازم؟ اومدم بیرون نشستم تو ماشین، برای 10 دقیقه گریه کردم و اومدم سمت خونه.
صحبت‌های فرزانه برزکار رو میشنیدید، مادر عرفان رضایی، معترض 21 ساله‌ای که در اعتراضات 30 شهریور سال گذشته در آمل کشته شد. فرشته قاضی همکارم با او گفتگو می‌کرد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @fardagram.
و در ایستگاه آخر این مجله نیمروزی فرصتی است سری بزنیم به تازه‌ترین‌های جهان ورزش با سعید پیرمحمودی.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. محمود خسروی وفا رئیس کمیته ملی المپیک ایران با ارسال نامه‌ای به حمید سجادی وزیر ورزش درباره تعلیق فدراسیون شطرنج هشدار داده. خسروی وفا در این نامه نوشته اگر تا تاریخ 22 تیر ماه پاسخی متقن به فدراسیون جهانی ارسال نشه، احتمال تعلیق فدراسیون شطرنج ایران بسیار زیاد خواهد بود. رئیس کمیته ملی المپیک همچنین تاکید کرده پاسخ پولادگر معاون ورزشی وزارت ورزش درباره روند انتخابات این فدراسیون که در 7 خرداد ماه ارسال شده، فاقد معیار های حقوقی برای فدراسیون جهانیه. پیشتر فدراسیون جهانی شطرنج در واکنش به جلوگیری از ورود زهرا اینچه درگاهی به انتخابات فدراسیون شطرنج با ارسال نامه‌ای برای ایران، سوالاتی درباره روند انتخابات پرسید و اعلام کرد رئیس جدید این فدراسیون رو به رسمیت نمی‌شناسه. تیم آوش خلیج فارس نماینده دراگون بوت زنان ایران در کاپ جهانی چین و در مسافت 2000 متر به مدال نقره رسید. در رقابت‌های دراگون بوت 8 نفره 2000 متر زنان 10 تیم حضور داشتند و تیم ایران پس از تیم چین A در جایگاه دوم قرار گرفت و صاحب مدال نقره شد. تیم چین B هم در رده سوم ایستاد. این رقابت‌ها با برگزاری مسافت 500 و 200 متر در چین ادامه دارد. تیم والیبال زنان ایران در سومین بازی از چلنجر کاپ آسیا مقابل ویتنام 3-0 شکست خورد. تیم‌های ملی ایران و ویتنام امروز به مسافه هم رفتن که ویتنام در 3 ست پیاپی با نتایج 25-10، 25-9 و 25-18 پیروز شد. به این ترتیب ملی پوشان ایران تا اینجای کار 1 برد و 2 باخت در کارنامه دارند. تیم ایران در این مرحله 1 دیدار دیگه هم مقابل ازبکستان انجام میده که جمعه 2 تیر ماه برگزار میشه. تیم ملی فوتبال ایران قهرمان تورنمنت کافا شد. ایران در فینال این تورنمنت به مساف ازبکستان رفت و با تک گل سردار آزمون این تیم رو شکست داد. در پایان این رقابت‌ها مهدی طارمی مهاجم ایران با 6 گل زده آقای گل شد و عنوان ارزشمندترین بازیکن رو به دست آورد. همچنین در بازی رده‌بندی هم عمان با 1 گل قرقیزستان رو شکست داد و 3 شد. تیم فوتبال امید ایران نایب قهرمان رقابت‌های زیر 23 ساله‌های غرب آسیا شد. در فینال این رقابت‌ها ایران مقابل عراق میزبان این تورنمنت قرار گرفت. بازی در وقت‌های قانونی با تساوی 1-1 به پایان رسید تا کار به ضربات پنالتی کشیده بشه. در ضربات پنالتی هم عراق 5-4 پیروز شد و قهرمان زیر 23 ساله‌های غرب آسیا شد. کریستیانو رونالدو تک گل تیم ملی پرتغال رو در شب رکوردشکنی 200 بازی ملیش به ثمر رسوند. رونالدو که پیش از بازی گواهی گینس رو به عنوان تنها بازیکن مرد تاریخ فوتبال با 200 بازی ملی دریافت کرد، دقیقه 89 گل برتری تیمش مقابل ایسلند رو در مسابقات انتخابی یورو 24 وارد دروازه رقیب کرد و رکورد بیشترین گل زدش رو به 123 ارتقا داد. این گل در ابتدا آفساید اعلام شد ولی با چک ویدئویی پذیرفته شد تا شب تاریخی رونالدو رو درخشان تر کنه. رونالدو که اولین بازی ملیش رو در سال 2023 شروع کرد، 20 ساله برای تیم ملی پرتغال بازی میکنه و با وجود انتقال به النصر همچنان یکی از گزینه‌های ثابت تیم ملی کشورشه. بازیکن پیشین اسپورتینگ لیسبون، منچستر یونایتد، رئال مادرید و یوونتوس 5 توپ طلا رو در کارنامه داره. او بعد از بازی گفت 200 بازی ملی دستاوردی باور نکردنیه.
این فوق‌العاده است و دستاوردی باور نکردنی برای منه. روی همه اینا گل پیروزی امشبم که زدم همه چیز رو خواستر کرد. ما امشب خیلی خوب بازی نکردیم. خوب فوتبال اینجوریه، همیشه یه جور نیست. ولی ما در نهایت بردیم. به نظر من ما لایق این برد بودیم. خیلی خوشحالم که 200مین بازی ملیمو انجام دادم و امشب خیلی برای من خاصه.
به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
و با این خبرهای ورزشی میرسیم به پایان این مجله نیمروزی رادیو فردا. سپاسگزارم از شمایی که تا این لحظه همراه ما بودید و دعوت میکنم همچنان با ما باشید تا حدود 30 ثانیه دیگر که یک بخش خبری تازه را از رادیو فردا خواهید شنید.